أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطه ثالثه از کلام مرحوم آخوند در بررسی وجه اول اقتضا، اشکال به مقدمیت ترک زد لفعل المأمور به از راه نقض به متناقضین بود. به این بیان که اگر منافرت و معاندت بین ضدین اقتضا کند تمانع بین آن دو را و توقف وجود کل منهما علی عدم آخر را، در مورد نقیضین هم باید وجود احدهما متوقف بر عدم و ارتفاع دیگری شود، چون منافرت و معاندت در نقیضین هم وجود دارد. و حال آنکه در نقیضین نمیتوان ملتزم به تمانع و توقف کل منهما علی عدم الآخر شد، نسبت به این قسمت از فرمایشات مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی و همینطور مرحوم آقای تبریزی، این کلام مرحوم آخوند، نقض مرحوم آخوند ضدین را به متناقضین، مورد اشکال قرار دادن، اشکال کردن به این کلام مرحوم آخوند. مرحوم اصفهانی در تعلیقه کفایه فرمودن که یمکن الخدشه در این نقض مرحوم آخوند به این که در مورد نقیضین چون ارتفاع وجود عین عدم بدیل وجود هست و شیء لا یعقل ان یکون شرطا لنفسه و ارتفاع عدم ولو ملازم با وجود هست، نه عین وجود ولی ملاک تقدم و تأخر طبیعی درش وجود ندارد. در مورد نقیضین ارتفاع العدم عین وجود نیست، بلکه ملازم با وجود هست، شیء آخر هست، ولی چون در اونجا ملاک تقدم و تأخر طبیعی هم وجود ندارد، روی این حساب مقدمیت در باب نقیضین ثابت نیست، وجود ندارد. چرا تقدم و تأخر طبیعی در نقیضین وجود ندارد؟ به خاطر اینکه در نقیضین هر یک از دو طرف را که حساب بکنیم، لا یمکن ثبوت احدهما الا والآخر ثابتون، این طور نیست که یکی از اینها این حالت را داشته باشه تا آن را ما متأخر حساب بکنیم، نه، در هر دو طرف این خصوصیت وجود داره. بنابراین در مورد نقیضین هر چند تعدد هست ولی تقدم و تأخر طبیعی نیست، که البته این که ارتفاع العدم را به عنوان نقیض عدم قرار دادن به خود وجود هما را، وجود را نقیض قرار ندادن، این مبتنی هست بر اینکه مراد از رفع در نقیض و کل شیء رفعه، رفع به معنای از بین بردن باشه، که بعضی ها در معنای اصطلاحی نقیض این را ملتزم شدن. قبلا در بحث مقدمه واجب به این مطلب اشاره شده بود. و الا بنابر این که مراد از رفع در نقیض و کل شیء رفعه، مراد از رفع ترد باشد، نقیض عدم خود وجود هست، نه اینکه نقیض العدم ارتفاع العدم باشد و اونی که نقیض هست که ارتفاع العدم هست ملازم با وجود باشه، نه خود وجود ما هو نقیض للعدم هست. بنابر این که مراد از رفع در نقیض، نقیض کل شیء رفعه، مراد از رفع ترد باشه و نقیض عدم خود وجود باشد، تقریب صحیح در اشکال به مرحوم آخوند در این قسمت همونی هست که در کلام مرحوم آقای تبریزی ذکر شده است، که ایشان فرمودن در اینجا در اشکال به نقض مرحوم آخوند ضدین را به نقیزه، مرحوم آقای تبریزی فرمودن قیاس ضدین به نقیزین در این که گفته شود همونطور که منافرت و معاندت بین نقیزین اختزا نمی کند تقدم و ارتفاع احده ما علی ثبوت آخر را، همینطور هم در ضدین اختزا نمی کند تقدم احد ضدین علی وجود ضد آخر را، این قیاس قیاس مع الفارق هست، چون ارتفاع احد و نقیزه عین نقیز دیگر هست، نه اینکه شیء آخر باشد که در رتبه نقیز دیگر باشد. در اونجا در باب نقیزین تعدد و اسنینیت در کار نیست، چون در اونجا تعدد و اسنینیت در کار نیست لذا مقدمیت هم محقق نیست، اما در ضدین تعدد و اسنینیت وجود دارد و لذا تقدم و تأخر و مقدمیت مجال دارد. به عبارت اخرى اشکال به کلام مرحوم آخوند در این نقض، اشکال اینه که مستدل میتونه از نقض شما جواب بده به اینکه منافرت و معاندت بین الشیئین موجب مقدمیت و توقف وجود احد ما بر ارتفاع دیگری می شود، ولی در جایی که موضوع مقدمیت یعنی تعدد و اسنینیت در وجود تحقق داشته باشه، این ملاک، این موضوع برای مقدمیت در ضدین محقق هست، تعدد و اسنینیت هست بین وجود احد ما و عدم دیگری، اما در متناقضین این ملاک، این موضوع وجود ندارد، چون در متناقضین وجود احد ما با ارتفاع دیگری تعدد و اثنینیت نداره، بلکه اتحاد داره، عینیت داره. وجود عهد ما با ارتفاع دیگری، چون در اونجا تعدد و اثنینیت نیست بلکه اتحاد و عینیت هست، لذا نمی شود اقتضاء منافرت و معاندت در ضدین به حسب وجود، اقتضاء منافرت لتمانع و مقدمیت احد ضدین لوجود ضد آخر را به متناقضین نقض کرد. پس این قسمت از فرمایش مرحوم آخون، یعنی نقضی که مرحوم آخون انجام داده ام که ضدین را به متناقضین نقض کرده ام، فرمایش مرحوم آخون در نقطه ثالثه تمام نیست. نقطه رابعه از کلام مرحوم آخوند این بود که در ابتدا مرحوم آخوند اشکال دور را بر مقدمیت ترک زد به وجود مأمورم به، که اصل اشکال از محقق سبزواری و دیگران بوده، اشکال را مطرح کردم. بعد از طرح اشکال، تفسی محقق خانساری از اشکال دور را نقل کردند و فرمودند این تفسی و جواب می تواند اشکال دور را مرتفع کنه، اما قائله تقدم الشیء علی نفسه که ملاک استحاله دور هست با این تفسی رفع نمیشه، لذا اشکال به صیغه لزوم تقدم الشیء علی نفسه باقی میمونه. قسمت اخیر نقطه رابعه که فرمودن مقدمیت ترک زد لفعل المأمور به مستلزم محذور تقدم الشیء علی نفسه هست و تفسی محقق خانساری نمیتواند قائله تقدم الشیء علی نفسه که ملاک استحاله دور هست را رفع بکنه، این قسمت از کلام مرحوم آخوند کلام متین و تامی هست، قابل التزام هست. اشکالی به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند وارد نیست. اما قسمت اول نقطه رابعه که مرحوم آخوند پذیرفتن که تفسی محقق خانساری اشکال دور را مرتفع می کنه، اشکال دور با بیان محقق خانساری مرتفع میشه، چه در جایی که ضدین را بالقیاس به اراده شخص واحد در نظر بگیریم و چه در جایی که ضدین را بالقیاس به اراده دو شخص در نظر بگیریم. در هر دو مورد اشکال دور مرتفع می شود، چون دور در صورتی لازم می آید که توقف در دو طرف، توقف از هر دو طرف، توقف فعلی باشد و در مقایسه وجود احد و ضدین با ضد آخر، با عدم ضد آخر، یعنی وجود مأمور به مثل ازاله نجاست از مسجد را نسبت به ترک صلات در نظر بگیریم، توقف در یک طرف فعلی هست، توقف وجود مأمور به بر ترک ضد توقف فعلی هست، از باب توقف وجود مقتضا بر وجود جمیع اجزای علت تامه که از جمله اون اجزا عدم المانع هست. اما توقف عدم ضد بر وجود ضد اول، این توقف مثل توقف ترک الصلات علا وجود الازاله، این توقف توقف فعلی نیست، چون عدم المقتضا در صورتی به وجود مانع مستند می شود که مقتضی برای تحقق مقتضا وجود داشته باشه، و حال آنکه در ضدین با فرض وجود احد الضدین، ضد دیگر اصلا مقتضی وجود نداره و لذا عدم ضد دیگر به عدم المقتضی مستند هست، نه به وجود مانع. چه ضدین را بالقیاس به اراده شخص واحد در نظر بگیریم و چه بالقیاس به اراده دو شخص در نظر بگیریم. در جایی که بالقیاس به اراده شخص واحد در نظر بگیریم، اینجا استناد ندارد عدم احد الضدین به وجود ضد آخر، چون وقتی احد الضدین موجود شد، یکی از اون دو ضد که موجود بشود، وجود اون ضد کش می کند که اراده ازلیه به وجود اون ضد تعلق گرفته است و به وجود ضد آخر تعلق نگرفته است، چون ممکن نیست که با تعلق اراده ازلیه به وجود یک ضد، اراده ازلیه به ضد آخر هم تعلق بگیره. پس عدم ضد آخر به خاطر نبود مقتضی هست که تعلق اراده ازلیه باشد، نه به خاطر وجود مانع. در جایی هم که بالقیاس به اراده دو شخص ضدین را در نظر بگیریم، در اینجا هم هرچند در بد و امر خیال می شود که مقتضی برای هر دو ضد وجود دارد که اراده دو شخص باشه و عدم احد الضدین مستند به وجود مانع هست، ولی با تأمل معلوم می شود در اینجا هم عدم احد الضدین مستند به عدم مقتضی اون ضد هست، نه به وجود ضد آخر به وجود مانع، چون مقتضی برای تحقق شی صرف اراده شخص نیست، بلکه قدرت هم باید به اون ضمیمه بشه. با توجه به این نکته، در جایی که احد الشخصین اراده حرکت شی را داشته باشد و شخص دوم اراده سکون اون شی را، با این فرض که شخص اول غالب بشود، در این مورد عدم سکون مستند به عدم قدرت شخص مغلوب هست و عدم قدرت یعنی عدم مختزی، یعنی مختزی برای تحقق سکون وجود ندارد. این مطلبی است که مرحوم آخوند در تفسی محقق خانساری پذیرفته است. این مطالب در تفسی محقق خانساری از اشکال دور بیان شده و مرحوم آخوند هم این را پذیرفته است و قبول کرده است این مطالب را. نسبت به اونچه در ملاحظه زدین بلقیاس به اراده شخصین مرحوم آخون فرمودن، یعنی در تفسی بیان شده و مرحوم آخون هم اون را پذیرفته است، نسبت به این قسمت مرحوم های تبریزی اشکال کردن. اشکال اینه که اون چه در مقتضی دخالت دارد امکان تأثیر در حصول شی فی حد نفسی و با قطع نظر از قصر قاصر هست. مقتضی آن هست که با قطع نظر از قواصر بتواند مقتضای خودش را موجود بکنه، نه اینکه امکان تأثیر داشته باشه به تأثیر بگذارد در وجودش حتی با فرض وجود قواصر، قواصری که در بین هستند. معنای مقتضی این نیست. در درس مرحوم های تبریزی می فرمودن که انه مرحوم آخون در اینجا مقتضی را با علت تامه اشتباه گرفتن. اگر علت تامه در جایی بخواهد موجود بشود، وجود داشته باشه، وجود علت تامه ملازم هست با تأثیر فعلی و وجود معلول. اما مقتضی که مثل علت تامه نیست، وجود مقتضی ملازم با وجود معلول نیست، بلکه منفک از وجود معلول می شود در بعضی از موارد. بنابراین در مثال اراده دو شخص که یک شخص اراده حرکت شیئی را می کند و شخص دوم اراده سکون اون شی را دارد، در این مثال اون شخصی که مغلوب شده است، شخص مغلوب هم قدرت بر اسکان شی و ساکن قرار دادن شی فی حد نفسهی را دارد، قدرتش را هم اعمال کرده است. این که معلول که عبارت از سکون هست محقق نشده، عدم تحقق معلول به خاطر نبود مقتضی نیست، بلکه به خاطر وجود مانع هست. مقتضی در این مورد محقق شده، ولی به خاطر وجود مانع مقتضا محقق نشده. حالا چه مانع را شما خود حرکت که ضد اول هست بگیرید، یا اینکه مانع را اراده شخص اول حرکت اون شی را حساب بکنید. علی‌ای‌حال اینجا از موارد عدم تحقق مقتضی نیست، بلکه از موارد وجود مقتضی هست، لذا عدم مختزا، عدم احد الزدین می تواند مستند باشد به وجود مانع. بله، اگر زدین را بالقیاس به اراده شخص واحد در نظر بگیریم، در این موارد اگر اراده شخص به فعل یک زد تعلق بگیره، ممکن نیست در این فرض و در این ظرف اراده او به فعل ضد آخر هم تعلق بگیره. ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون اگر اراده به فعل ضد دیگر هم تعلق بگیرد، لازم می آید که شخص جمع بین ضدین را اراده کرده باشد که امر ممکنی نیست، به خاطر اینکه با این فرض که اراده ضد اول وجود داره، اراده تحقق ضد اول وجود داره، اراده اول اگه وجود داشته باشه و از اون رفع ید نشده باشد، در کنار اراده ضد اول اگر شخص ضد دوم را هم اراده بکند، معنایش این است که جمع بین ضدین را اراده کرده است و این ممکن نیست. در اراده شخص واحد نسبت به ضدین، یعنی وجود ضدین را بالقیاس الى اراده شخص واحد در نظر بگیریم، در اونجا بله، حرف شما صحیح هست که اگر یک ضد وجود پیدا کرد، عدم ضد آخر به خاطر وجود مانع نیست، بلکه لعدم المختزی هست، استناد به نبود مختزی دارد، چون با وجود ضد اول تعلق اراده به ضد دیگر ممکن نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.